که در بخش اول به ابعاد و زوایای مختلف حوزه شخصیت پردازی پرداختیم، اینکه چرا توی شخصیت پردازی نتونستیم به اون بایسته هایی که مد نظرمون هست برسیم، به اون مطلوبیت برسیم، هرچند در یک جاهایی به صورت استثناء این اتفاقات افتاده، خیلی خوب رفتار کردیم و البته علی‌رغم تمام مشکلاتی که دست به گریبان هست این صنعت باهاش، ما موفق شدیم که سهممون از بازار کودک و نوجوان رو بالا ببریم، از بازار نوشته افزارهای فلاح، درسته یا نه؟ کلا در بازار
نوشته افزار تونستیم به حدود 60% برسونیم، در بازار لوازم تحریر سهم بازار به حدود 60% رسیده و در بازار محتوا که همون حالا کاراکترها و محتواهای بومی باشن حدود 20%.
آقای مهندس سادات هم اشاره کردن به موضوعاتی که توی این حوزه به عنوان معضل و مشکل مطرح میشه. عرض کنم که آقای مهندس سادات از شرکت های بخش خصوصی ما هستن، مؤسس و مدیر عامل زیست بوم کودک و خانواده هستن. آقای مهندس فلا هم که دبیر اجرایی، درست عرض میکنم آقای فلا؟
بله، دبیر اجرایی
ایران نوشت.
بله.
الان روی خط ارتباطی مهمان ارجمند دیگه به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای قربان علی، دبیر محترم اجرایی نمایشگاه ایران نوشت شیراز. آقای قربان علی سلام.
آقای هاشمی سلام علیکم، عرض خدا قوت و شب بخیر، همچنین عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و دو مهمان بزرگوارتون، جناب آقای فلا و جناب آقای سادات.
سپاسگزارم، متشکرم. ما در بخش اول یک سری مشکلات رو بیان کردیم، الان میتونیم بگیم شما توی ایران نوشت حالا در شیراز در صف اول رو در روی با خانواده ها هستید، هم به لحاظ مطالبه هم به لحاظ اینکه میتونید بگید که کجاها ایراد داریم، کجاها رو میشه با کار کردن جبران کرد تو حوزه شخصیت پردازی. الان اگر شما بخوایم از تخصص و تجربتون استفاده کنیم بپرسیم که ما به لحاظ شخصیت، نظر شخصیتون رو میخوایم بپرسیم، به لحاظ شخصیت پردازی، به لحاظ کار روی شخصیت کودک و نوجوانی که قرار هست در نوشته افزار استفاده بشه، چقدر شما موفق میدونید و چقدر شما مورد مطالبه قرار میگیرید از طرف خانواده ها برای شخصیت ها؟
خب به خدمتتون که آرزم، اول تشکر میکنم، نکات بسیار ارزشمندی رو دو مهمان برنامه و همچنین شما اشاره فرمودید. نکته ای که در مسئله شخص پردازی وجود داره از دیدگاه بنده، خب یک مسیر رو طی شده، طی مخصوصا یک دهه گذشته مسیر رو طی شده، به یک جایگاهی این موضوع رسیده، اما جایگاه بسیار زیاده، مسیر مانده بسیار زیاده و شاید بتونیم به سه گزینه اشاره کنیم که مهمترین عواملی هستن که الان مورد تأثیر قرار دادن این بحث شخصیت پردازی رو. یکی تکمیل چرخه بازار پردازی. حالا شما اشاره کردید به شخصیت پردازی، اما یه نکته که وجود داره که این شخصیت پردازی به صورت ویژه، اتفاق ویژه‌ای براش نیفتاده توی کشور ما، بحث با عدم تکمیل زنجیره بازار پردازی یا اون چه که بهش حالا به عنوان مرچندایزینگ میگن. خب شما ببینید شخصیت های مختلفی رو آی فلا هم اشاره کردن با تمام قوا در حوزه های مختلف، یعنی حوزه های مختلف صنایع فرهنگی، یه کاراکتر عرضه میشه، یه شخصیت عرضه میشه، شخصیتی که هزینه های بسیار گزافی برای خلقش شده، بعد از اون محتوا براش ایجاد شده، قصه ایجاد شده، تولید محتوا براش اتفاق افتاده با هزینه های گزاف، وقتی وارد بازار میخواد بشه و ارائه میخواد بشه در کنار یک انیمیشن، یک سریال، یک فیلم یا هر محتوای مدیای دیگه، محصولات صنایع فرهنگی توامان با اون در بازار به وفور یافت میشه. کاراکترهایی که بعضا ما به اونها میگیم کاراکترهای غربی و معارض، اینجوری هست که نفوذ پیدا میکنن توی بازار. یعنی حالا یک کارکتری خلق شده در محصولات نوشته افزار، این کارکتر رو ما میبینیم در تمامی محصولات کارکتر محور، عروسک سازی میبینیم، در اسباب بازی اینو مشاهده میکنیم، کتاب اینو میبینیم، انیمیشن، سریال، موسیقی، حتی همین ها همه جانبه میان یک کارکتر رو جا میندازن به اصطلاح در بازار. خب در کنار محصولات کارکتر محور میبینیم که خدمات کارکتر محور هم وجود داره. یعنی این روزا تمپارک ها، اتاق های زایمان کارکتر محور، خدمات های کاراکتر محوری که داره در کنار محصولات ارائه میشه موجب شده که یک چرخه کاملی وجود داشته باشه در بازار پردازی و همون شخصیتی که خلق شده. خب این یک مسئله هست و این یک ضعفی است که الان در کشور ما وجود داره. میبینیم که کاراکترهای بسیار خوبی خلق میشن، اما یک نکته از اونها که این کاراکترها به موفقیتی که باید برسن نمیرسن همین عدم تکمیل چرخه بازار پردازیشون است. حالا نمیدونم میشه اسم آورد یا نه، فلان گفته نهایتاً یک تذکر میگیریم، اما کاراکترهای مختلف اینجوری توی دنیا جا افتاده میشه. نکته دومی که میشه بهش اشاره کرد در قضیه شخصیت پردازی که ما ضعف داریم، تداوم تولید محتوا هست. یعنی علاوه بر اون چرخه‌ای که من اشاره کردم بهش، میبینیم که تولید محتوا متناسب با مخاطب علت دوام در حال تولید هست. مثلا کاراکتر رو میبینیم که 50 سال هست داره به صورت هفتگی و ماهانه تولید محتوا میکنه، محتوایی متناسب با مخاطب روز جامعه جهان. خب این نکته ای که ما میبینیم کاراکترهایی که توی شخصیتهایی که توی کشور ما خلق میشه تا یه حدی میرن جلو و کامل دیگه قطع میشه، یعنی محتوای دیگه ندارن. نه تنها متناسب با مخاطب این محتوا روش نکرده که اصلا محتوای دیگه وجود نداره و یه جا متوقف میشه. پس نکته دومی که میشه اشاره کرد بحث محتوایش هست و تداوم در تولید محتوا. یه نکته سومی هم که وجود داره که در مقایسه با کاراکترهایی که در دنیا رتبه‌های اول دارن از لحاظ محبوبیت و توزیع و ارائه که شدن، بحث جلوه‌های هنری و بصری زیبا و جذابی هست که برای کاراکترها در نظر می‌گیره. گاهی می‌بینیم اون با اینکه ما متخصصان حوزه انیمیشن سازیمون و فیلم سازیمون هم رشد خوبی رو داشتن، هم دنیا جایگاه ویژه‌ای دارن، اما گاهن کاراکترهایی که این روزها خلق میشن گاهی اون جلوه های ویژه هنری و بصری رو که باید داشته باشن ندارن و این خودش موجب میشه که اون شخصیت پردازی به مشکل بر بخوره و به اون جایگاهی که باید یا ما متصور هستیم و انتظار داریم از یک کاراکتر و یک شخصیت ایجاد بشه در کشور، میبینیم به این سه دلیلی که به ذهن من اومده اشاره کردم این شخصیت پردازی ناموفق بوده یا موفقیت های نسبی داشته و در مقایسه با کاراکترهایی که توی جهان هست خب عقب‌تر
بود. متشکرم آقای فلاح و آقای سادات، اگر نقطه نظری دارید، اگر تو این حوزه من یه سوالی بپرسم. نکاتی که شما فرمودید، اون مواردی که شما بیان کردید، یک سری هاش وضعیتی بود که میشد ازش کمک گرفت. آیا تو این حوزه ما آیا امکان الگو برداری هم داریم؟ بیم الگو برداری کنیم و میدونیم که الگو برداری صرف کردن، تقلید صرف کردن ما رو به جایی نمیرسونه. یعنی چی؟ یعنی این که ما فلان کشور موفق بوده این کارو کرده، ما بیم همون کارو بکنیم. خب ما زیرساخت آماده‌شو نداریم. ما تو اون حوزه مثلا دچار نقص در زیرساخت هستیم. اصلا این زیرساخت به وجود نیامده که بخواد تقلید بشه و همون جواب رو بگیریم. خب پس خودم جواب خودم دارم. الان میخوام بپرسم که اگر نخوایم تقلید کنیم چه کار باید کرد؟ یا اینکه نه بزنم شما باید تقلید کرد. چه کار باید بکنیم تا بتونیم شبیه اونا موفق بشیم؟
ببینید، ما اگر از واژه حالا تقلیدی که استفاده کردید من وام بگیرم بخوایم صحبت بکنیم، تقلید نه به معنای این که ما مثلا نیاز داشته باشیم از شخصیت‌هایی که اونها می‌سازن. ما خودمون پشتوانه بسیار غنی داریم. من جای مختلف گفتم ما خودمون مثلا توی شاهنامه فردوسی خودش میشه گفت پدر کاراکتر جهانه و شخصیت ما از لحاظ پشتوانه شخصیت‌های مختلف، چه ملی، چه مذهبی، چه تاریخی، چه مشاهیر، چه مفاخر، حتی خیالی و غیر واقعی، شخصیت کم نداریم با داستان‌های آماده. یعنی ما حتی در این از این منظر از باقی کشورهای جهان حتی جلوتر هستیم به خاطر اون پشتوانه غنی که داریم. اما نکته‌ای که ما باید حتما جهت موفقیتمون تو این حوزه بهش بپردازیم، یک متولی این قضیه هست که در کشور متولیش دقیقا مشخص بود چه کی هست، چی هست، چه سازمانی، چه ارگانی. و نکته دوم بسترسازیش. عرض کردم بالاخره به صورت جزیره‌ای نمی‌شود یک کاراکتر در دنیا یا در کشور ما خلق بشود و به صورت جزیره‌ای و آتش به اختیار و خودمختار، هر کسی بره برای خودش مثلا یه تولید محتوایی جداگانه داشته باشه و آیا داشته باشه یا نداشته باشه. ممکنه مثلا نوشته افزار پرچمدار مثلا محصولات صنایع فرهنگی باشه، خب بره سریعا این کار انجام بده روی محصولات نوشته افزاری این کارکتر رو بیاره. اما اگر بقیه محصولات صنایع فرهنگی این اتفاق برشون نیفته، کارکتر ناموفق خواهد بود. فلذا اون نکته که به زن بنده بسیار مهم هست که ما این ضعف رو داریم، بستر مناسب برای این اتفاق هست. میبینید یک سریال کره‌ای در قسمت دوم، سریال 6 قسمتی 7 قسمتی، در سریال دوم، در قسمت دوم از سریال، بازار کشور خود ما پر شده از محصولات محتوایی مربوط به اون سریال کره‌ای. یعنی قبل از این که سریال بیاد بیرون، همونطور که شخصیت ارائه شده در مدیا، در بقیه محصولات هم این خود شده. این خب مشخصه به صورت ویژه یک بستر مناسب و یک متولی مشخصی وجود داره در حالا اون حوزه‌ای که اونها کار کردن. فلذا ما باید از این قسمت استفاده بکنیم اگر قرار خزینه‌ای بشه، اگر قرار بسترسازی بشه، در این حوزه هست که هم متولیش مشخص بشه، هم زیرساخت‌های لازم جهت هماهنگی، جهت پیشبرد اهدافی که برای موفق شدن یک کارکتر وجود داره.
یه سوال بپرسم، سوال دیگه بپرسم، و این سوال اینه که ما هدفمون و نگاهمون الان به ذهنم رسید، ما نگاهمون به شخصیت به چه شکل هست؟ آیا قرار هست این شخصیت ابد و دهر برای ما حالا سوداوری داشته باشه یا برطرف کننده نیازهای فرهنگیمون باشه، یا اینکه نه ما توی همین کشور خودمون هم داشتیم یه پویانمایی که در سینماها اکران شد، همزمان البته نه با نظر مؤلفش و نه با نظر تولید کنندش، ولی در بازارهای زیرزمینی محصولات جانبیش فروخته شد و خوب هم فروش رفت. اسمش خاطرم نیست، اما یه پویانمایی بسیار معروفی بود که اثرات توی تولیدات زیرپله‌ای بسیار سود کردن تو این حوزه. خب اول ایراد قانونی ما تو این حوزه که چرا حق مؤلف و مصنف و در حالی که مشخصا و مصرحا در قانون اشاره شده به این موضوع چرا رعایت نمیشه، یک نکته. نکته دومی که همون سواله که ما آیا مقطعی نگاه میکنیم شخصیت رو یا قرار هست که عبدالآباد به ما پاسخ بده؟ آقای سادات شما پاسخ دادی داشت؟
دو دسته میشن. ببین بعضی موقع ها کاراکتر که خلق میشه، این که میگیم زیر ساختاش باید آماده باشه، یعنی این که تولید کننده انقدر مطمئنه از این اکوسیستمه که همزمان اصلا یه چیز
شاید اگر همزمانی بتونه رعایت بشه میتونه اصطلاحا مونوپول خودش هم بکنه دیگه، زیرزمینی فرصت نداره کار کنه.
اصلا اینطوری نیستش. این الان میگی کاراکتر ادامه پیدا کنه یا نه، اصلا اینطوری نیستش که یه انیمیشن بذاری من این دیده رو تصحیح کنم که یه انیمیشنی تولید شو تو دنیا، بعد میگیره، بعد میگن ای گرفت، بیا حالا بریم محصولاتش رو تولید کنیم. اصلا اینطوری نیست. کاراکتر سازی در دنیا دو تا هدف داره: نفوذ فرهنگی، اسمشو کلمشو شاید عوض کنم بهتر، تأثیر فرهنگی و قدرت اقتصادی، دوتاش با همه.
با همه.
خب و وقتی که این کاراکتر خلق میشه، براش فلسفه درست طراحی میشه، این کاراکتر قراره چی بگه، این قراره کیو هدف بگیره، این قراره تو چه پهنه ای تأثیر گذاری داشته باشه. بعد انیمیشنه، اینطوری بهتون بگم، انیمیشنه انگار تیزر تبلیغاتی محصولاته. یعنی واقعا اینطوری میشه توصیفش کرد، انیمیشنه تیزر بلنده، انیمیشنه داره میره که کاراکتره رو جا بندازه،
میره که یه سبک زندگی
میره. اینطوری نیستش که انیمیشن رو پخش کردیم ای گرف حالا محصولش رو بزنیم، نه، از اول این مرچندایز داره به عنوان یه پکیج طراحی میشه و حالا بسته به قدرت کاراکتر، ارتباط گیریش با مخاطب و کاری که روش شده و بازخوردهاش، این اتفاق میفته که میبینن این کشش داره که ادامه پیدا بکنه. بعضی موقع هم نه، میبینن توی یه مقطعی دیگه داره میخوابه این کاراکتر. پس مثل این که مثلا شما میگید من یه محصول دارم منطقه‌ایه، یه محصول دارم بین‌المللی، یه کاراکترم این ویژگی‌ها رو داره، بنا به قوت و ضعفش این اتفاق یا از قبل پیش بینی شده یا بعدش براش میفته. برای همین مثلا اون بتمنی که شما میگید الان چند ساله داره کار میکنه، ولی یه کاراکتر دیگه هم داشتیم اومده و تموم شده و قصهش تموم شده، بهره برداریش انجام شده. اون قدرت تاثیرگذاری فرهنگی و اقتصادی مرچندایز کافی من یه عدد به شما بدم. خیلی بامزه است، ما در مورد کاراکترهای ایرانی و تولید کننده ایرانی کلا محدودیت داریم، ولی خارجی ها رو من متوجه شدم که هیچ محدودیتی نداریم که اسم ببریم. من همیشه این نقد رو به صدا و سیما دارم، ما داخلی ها رو راحت تر میزنیم. شبکه اجتماعی مون هم همینطوریه دیگه، شبکه اجتماعی خاجر اسم این داخلی ها نباید اسم بود
ممنوعه
حالا
چون قاعدتا ما نیستن الان
نه ما میخوایم خوبی خود داخلی ها رو بگیم. این منظورم اینه چی عرض کنن دیگه بحث اصلا یه جمله خودم گفتم که بحث دستم در رفت.
میفرمودید درباره دوام و قوام داشتن، ابدی بودن و ابدی نبودن این شخصیتی
که بحث آمار بود.
آمار رو داشتم گفتم انیمیشن
متشکرم
آقا خارجی هر اسم نبرم سه چهار تا انیمیشن من اسم نمیبرم خارجی هرم که بچه ها دیدن، تلویزیون هم پخش کرده گسترده، الان بگم همه شما هم دیدیم، ما هم دیدیم. یه انیمیشن 2 میلیارد دلار گیشش فروخته، محصولات جانبیش 20 میلیارد دلار. انیمیشن دیگه نزدیک 2.5 میلیارد دلار فروخته، مرچندایز محصولات جانبیش 18 میلیارد دلار. اینا معمولا این نسبت ها رو دارن، یعنی حدود 7-8-10 برابر گیشه داره محصولات جانبیش میفروشه. رکورد.
یعنی ما اینو نمیدونیم، یعنی تولید کننده ما اینو نمیدونه.
فروزن 3 میلیارد دلار، 107 میلیارد دلار، 107 میلیارد دلار مرچندایزش محصولات جانبیش
خودش چقدر بود؟
3 میلیارد دلار. شما قدرت تاثیرگذاری فرهنگی این کاراکتر رو دخترای دنیا اندازه گیری کنید، یعنی این تعداد کالا میان تقسیم کنی به میانگین یه دونه قیمت کالا، ببینید چند تا فروخته، چند تا بچه دختر خریدن.
یه مثال که اگه اشتباه میگم منو اصلاح کنید، خیلی ساده، خیلی دور شیم مثلا از این فضا، اثرگذاری اون زنجیره ارزش آفرینش رو بگیم. یه سریال پخش شد در ویودی ها که موضوع و تمش کشتی بود، چقدر ثبت نام کودکان و فرزندان ما در باشگاه‌های کشتی بالا رفت. توی همین بالای شهر ما ولنجک که اصلا تصور نمیتونید بکنید که اقبال به کشتی باشه، معروف‌ترین، حالا بازم اسم می‌بریم، معروف‌ترین باشگاه و آکادمی کشتی راه افتاده و داره ثبت نام میکنه. خب چرا اینجوری شد؟ یعنی اینکه ما اگر همون سریال میومد در کشور همسایه، دیدیم ترکیه اینجوریه دیگه، میومد یه پوششی رو راجبش تبلیغ میکرد، میومد یه همونو که در کنارش تولیدم کرده بود، مطمئن باشید که پس فروش میخوام این منو اصلاح کنید، من زعم بنده است. یک سریال دیگه پخش شد همینطور، میتونست یک بازار ایجاد شده بود براش، یعنی اقبال بهش شده. وقتی میره راجب فصل دوم کار میکنه، یعنی پس بله اقبالی روش بوده. خب یعنی فعال فرهنگی ما، یعنی مثلا آقای قربان علی، آقای مهندس سادات، آقای فلاح، نمیدونن که باید این کارو همزمان جلو ببرن.
چرا؟ اصلا پلن داریم. منتها من نکته اصلی که عرض کردم رو شخصیت پردازی در حوزه کودک دارم میگم، اونی که شما گفتید حوزه بزرگسال، در حوزه کودک گفتم انیمیشنه چیه، تیزر تبلیغاتی بلند اون کاراکتر است. موضوع اینه که این باید دیده بشه. اینجاش در رسانه‌های فعلی کشور ما با ساختار فعلی کشور ما، یعنی شبکه کودک. وقتی کار از شبکه کودک پخش میشه، من دیگه مالک کاراکتر نیستم، یعنی صنعت مرچندایز هم قفل شد. صنعت مرچندایز در ایران با توجه به شرایط فعلی قفل است.
همونطور که الان خیلی از کاراکترهایی که خوب هم بوده، استقبال خوب ویژه هم ازشون شده، الان قفل شده توی صدا سیما.
همینطور دقیقاً. یعنی کلید این ماجرا به زعم من یک خب مسئولیت
جدی. حالا پس بیایم یه قدم عقب برداریم، حقوقی نگاش کنیم. ما قانون حقوق مؤلف و مصنف رو داریم دیگه، خیلی سالم هست داریمش دیگه. نخواهیم این رو نگاه بکنیم، قاعدتا بین مثلا سازمان صدا و سیما و اون فرد یک شخصیت عروسکی داشتیم که این اتفاق راجبش افتاد، یک درگیری حقوقی روش ایجاد شد. بازم اسم نمیبریم، اما خب همه میدونن کی بود. سوال اینجاست وقتی قراردادی بسته میشه، آیا من تولید کننده محتوا، آیا من خلق کننده اون شخصیت، نمیدونم که باید چجور قرارداد ببندم؟
خب زور ما نمیرسه. چه سوالیه. قرارداد یه تیپه، فقط همون یا امضا میشه یا امضا نمیشه.
یا امضا میشه یا امضا نمیشه. آقای قربان علی کمکمون کنید.
ببینید نکته که آیه مهندس هم میفهمن، هدایتگری فرهنگی همینه دیگه، یعنی اون بخش الگونمایی که حالا علل خصوص برای بحث کودک و نوجوان اتفاق میفته، که دائما کودک و نوجوان به خاطر علقه‌ای که به اون شخصیت پیدا میکنن دائما سعی میکنن خودشون رو شبیه به اون شخصیت بکنن. حالا اون مثال کشتی هم که میفرمایید خب برگرفته از همین هست، یعنی یک الگو معرفی میشه به کودک و نوجوان از منظرها و از حوزه‌ها و از جبهه‌های مختلف. خب این ذهن کودک و نوجوان رو کامل پر میکنه، ایجاد علقه میشه، ارتباط زیاد داره، دائما سعی میکنه خودشو شبیه اون بکنه، رفتار، هویت، جهان بینی، شخصیت، همه چیشو مطابق با اون شخصیتی که دوست داره تشکیل بده. خب این یک جایگاهیه که ما یک بستر مناسب برای معرفی اون و هدایتگری اون شخصیت برای اثرگذاری فرهنگی و اون قدرت نمایی اقتصادی ایجاد بکنیم. خب این خلأ الان از دید بنده در کشور وجود داره، یعنی همچین بستری اصلا نیست. یعنی به دانستن سه فعال فرهنگی که مثال زدید بنده آی فضلای مهندس، به دانستن ما نیست، همه بدونیم که باید یک بستری باشد. خب این بستر، متولی ایجاد این بستر کجاست؟ اگر متولی وجود داره خب چه بستر سازی اتفاق افتاده؟ این یک چیز بسیار واضح هست. اگر در دنیا والت دیزنی داره هدایتگری فرهنگی میکنه، یک بستر و یک ساختار کاملا مشخصه که از اونجا محتوا، خلق کارکتر، هدایتگری، اقتصاد هم پمپاژ میشه، هم این چرخه رو میچرخونه. الان گردش مالیه، حالا آقای مهندس‌ها تو اشاره کردن، عددهای بسیار عجیب غریبی وجود داره که اصلا فارغ از بحث هدایتگری فرهنگی، بحث اقتصادش برای خیلی از کشورها بسیار جذابه و عمر اون کارکتر بستگی به اون ظرفیت اقتصادی و بازخورد اقتصادی که میگیرن داره. خب این چه بستری الان برای که در کشور ما فراهم هست که این رو با این ساختار، مثلا آیه فلاح اینجا کمک کنن به بنده، الان در خاطرم نیست چه تعداد کارمند مثلا والت دیزنی داره که دارن که این قضیه کار میکنن. حالا ایشون اطلاعات آمار دقیق الان دارن، اطلاعات اگه در خاطرشون بود اشاره کنن. خب این یک بستر متمرکز هست که این حوزه رو داره راهبری میکنه. این بستر الان در کشور ما وجود نداره و یک چرخه ناموفق ایجاد میکنه، یک چرخه باطل ایجاد میکنه و عملا به موفقیت نمیرسونه. این که حالا مهندس سامان صفر و یکی هست قراردادها، خب این یکی از معضلات هست. نظام مسائلی وجود داره که همه اینها برمیگرده به ایجاد یک ساختار متمرکز و یک متولی مشخص برای راهبرد مسائل مرتبط با بازارپردازی فرهنگی کشور ما. و تا این ایجاد نشه، ما ممکنه در حوزه‌های مختلف موفقیت‌های نسبی رو کسب کنیم، اما اون اثرگذاری و اون هدایتگری که باید اتفاق بیفته به تعبیر آقای مهندس، قدرت اقتصادی و هدایتگری و تأثیر فرهنگی رو بخوایم ازش در بیاریم، این اتفاق نمیاد.
متشکرم آقای فلاح. شما سکوتتون طولانی بود.
سلام باشین. عرض می‌کنم که در مورد حالا اون آماری که شما فرمودید آقای قربان علی، اول سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
عرض ادب در خدمت آقای مهندس.
اون آماری که فرمودید رو خب بنده نمی‌دونم، ولی این رو میدونم که بحث تقلید، آیه هاشمی شما فرمودید بحث تقلید، به هر حال ما وقتی بخوایم بریم توچال، بریم قله توچال، یه راه مشخصی داره، اون راه رو باید بریم و همه هم از همون راه میرن. راه دیگه نمی، یه نفر نمیتونه بگه که نه من میخوام از مثلا اون دیواره های اون سنگلاخ های بزرگ مثلا از اونجا برم، نه
همون راه مشخصه
دیگه. بله راهش مشخصه، منتها ما اینجا در داخل کشورمون از همین اتاق که نقدی که آقای مهندس فرمودن، اسم کاراکتر ایرانی رو نمیتونیم ببریم، ولی اسم کاراکتر خارجی رو میتونیم ببریم. خب
نه اونم نمیتونید ببرید ولی بردیم.
حالا اسم مثلا یک شرکت خارجی رو میتونیم ببریم، درسته؟ از همینجا تا کل بازارمون، تا کل جایی که میتونیم تبلیغ داشته باشیم، این محدودیت وجود داره. ببینید الان خود صدا و سیما اومد برای یه سری از تولید کننده ها یک شبکه مجزایی درست کرد، گفت خب هزینه تبلیغات مثلا تو شبکه یک یا تو شبکه مثلا 6 خیلی زیاده، ما میایم یه دونه شبکه درست بکنیم، تبلیغات ارزان‌تر بفروشیم اونجا. خب چرا برای کالای فرهنگی و صنایع خلاق یک بستر ارزون قیمت برای پروموت و نشون دادن محصولات، برای ایجاد بستر تبلیغاتی برای تولید کنندگان محصولات فرهنگی در نظر گرفته نمیشه؟ چرا تبلیغات ارزون قیمت برای اینها در نظر گرفته نمیشه؟ حالا نه فقط صدا و سیما، خیلی شبکه های دیگه که هستن. ببینید تبلیغات کردن خب خیلی هزینه بره و واقعا تولید کننده کالای فرهنگی با اون بازار کوچیکی که داره نمیتونه اون تبلیغات رو به اون گستردگی انجام بده. از طرفی این شرکت های بزرگی که ما نام بردیم، شرکت های ساخت کمیک ها و حالا فیلم های کودکان و جوان، اینها زمانی شروع به کار کردن، در زمان شروع به کار خیلی از اینها رقیبی توی بازار وجود نداشته. بنابراین ما الان وقتی که میخواییم برای اونها رقیب جدی به تراشیم و میخواییم از تولید کنندگان محتوامون بخواییم که با اونها رقابت بکنن، باید یک تقویت کننده، یک شتاب دهنده جدی در اختیارشون قرار بدیم. به صورت طبیعی نمیتونه با اونها رقابت کنه، علل خصوص زمانی که ما مرزهای فرهنگیمون رو کاملا باز گذاشتیم. یعنی تولید کننده خودرو خیالش راحته که مثلا فلان تولید کننده خودرو خارجی نمیتونه ماشینشو بفرسته ایران، میگه خب من حالا دیگه همینه که هست دیگه. ولی تولید کننده ایرانی،
تولید کننده فرهنگی،
بله، این موضوع تهاجم فرهنگی که
یعنی خیال راحتی رو نداره.
ما ای بسا بتونیم بگیم که زمین ساز این تهاجم اصلا خودمون هستیم، ما مرزهامون رو باز گذاشتیم، اصلا نیازی به تهاجم نداره. سرباز دشمن
فرق داره ها،
قدم رو میاد تو
خودرو رو نمیشه رو کول گذاشت آورد، نمیشه تو جیب گذاشت، نمیشه در فیبر نوری منتقلش کرد، اما یک کالای فرهنگی رو شما از کمترینش با بلوتوس و نمیدونم کابل و اینها میتونید جا بده بکنید.
بله، ولی تو حوزه تولید کالا حداقل میشه یه محدودیت های ایجاد کرد. البته من خیلی هم در مورد اینکه محدودیت ایجاد بکنیم موافق نیستم.
شما هم اول مخالفت
کردید. عرض کردم نمیخوایم فضای گلخونه ایجاد بکنیم، ولی حداقل این که تولید کننده مثلا کیف اگر میخواد از فلان کاراکتر خارجی استفاده کنه، بهاش رو بپردازه. بعد اون وقت ببینم میره از فلان شخصیت خارجی استفاده میکنه یا میره ببایی ببایی میخره.
پاشنی آشیلش همین جاست، چون که میدونه اون اول از ضایقه سازی شده، یک خوراک آماده‌ای هست، دوم نباید بابتش حق تعلیف و حق کپی رایت و این صحبت رو پرداخت بکنه. این میتونه پیشنهادی باشه که میتونه کمک حال ما باشه.
من میخوام
آقای قربان‌علی هر جا لازم شد شما هم وارد بشید و صحبت بفرمایید، ما منتظر شما هم هستیم. آقای صادق بفرمایید.
چشم
قربان، متشکرم.
میخوام به پیشنهاد برسم، میگم
دیگه بریم به قسمت آخر برنامه.
میخوام به پیشنهاد برسیم. من میگم یک، صدا و سیما گنجی است از محتوا. خب هدایتگری به زمه، عبارتی ها قربان استفاده کردم، من استفاده میکنم، هدایتگریه رو باید بیاد به دست خودش بگیره. به چه شکل؟ به تولید کننده های توانمند بگه بیاید، در اینجا بازه، قاعده مندش میکنم، آقا هر کی میخواد از کاراکتر من استفاده کنه من شریکم باهاش، اصلا مالک کاراکتر من نیست، پس درست هم هست، باید حق و تألیفشو بگیره، بگه آقا قاعده دارم، قرارداد دارم، یه قرارداد حقوقیه، آقای سادات شما میخوای تولید کنی، بیا این قراردادو مطالعه کن، بشینیم با هم
تفاهم کنیم،
نه یه طرف تفاهم کنیم، خب بعد با این قاعده برو تولید کن، سهم من سازمان رو هم بده. اتفاقا حالا چون من سازمان شریکم، خودم پاش وای میسم،